وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث امسال ما هم انشاءالله درباره تقوا و پرهیزگاری و صفات متقین و پرهیزگاران است، منتها بر اساس خطبه 87 از نهج البلاغه. برای اینکه نهج البلاغه بحث‌های زیادی در زمینه تقوا و پرهیزگاری دارد، خطبه‌هایی است که تمام آن تقریبا درباره تقوا و خطبه‌هایی هم در نهج البلاغه هست که قسمت مهمی از آن درباره تقوا صحبت می‌کند. خطبه 87 نهج البلاغه در واقع از 3 بخش تشکیل شده است. بخش اول صفات متقین و پرهیزگاران است و در این بخش اتفاقا 40 صفت به طور کامل برای پرهیزگاران ذکر شده و در این صفات 40 حقایق بسیار زیادی از سوی امیر المؤمنان علی علیه السلام مطابق این خطبه بیان شده است. بخش دوم صفات ناپرهیزگاران یعنی افراد بی تقوا با قرینه مقابله مسائل بهتر مفهوم می شود و لذا بعد از آن که صفات پرهیزگاران بیان شد، صفات ناپرهیزگاران هم بیان می شود. در مرحله سوم از این خطبه قسمتی از الگوها و اسوه های تقوا بیان شده است، مخصوصا پیغمبر گرامی اسلام و خاندان مقدسش به عنوان الگوها و اسوه های تقوا نشان داده شده اند. وقتی این سه بخش با هم ترکیب بشود، صفات پرهیزگاران، صفات ناپرهیزگاران و الگوهای تقوا و پرهیزگاری، یه مجموعه کامل از تمام جهات خواهد شد. و اما ما چرا سراغ بحث تقوا می رویم؟ سابقا بحث ها پیرامون تقوا بود، الان هم بحث ها درباره تقوا. برای این است که مسئله تقوا دو نکته مهم در آن نهفته است که من یه اشاره به این دو نکته مهم بکنم و بعد هم مفهوم تقوا را یه بار دیگر هم مورد توجه قرار بدهیم و بعد انشاءالله برویم به سراغ تفسیر خطبه. نکته اول این است که ماه رمضان ماه تقوا و ماه پرهیزگاری و سخن گفتن پیرامون تقوا و پرهیزگاری، سخن گفتن پیرامون اهداف روزه های ماه رمضان است. همه می دانیم روزه های ماه رمضان فلسفه هایی دارد، یکی از مهمترین فلسفه هایش مسئله زنده شدن روح تقوا در وجود انسان هاست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. برنامه صیام و روزه ماه رمضان مخصوص به شما مسلمان ها نبود، در اقوام پیشین هم این برنامه اجرا شده است و خداوند این برنامه رو برای شما مسلمان ها قرار داد، لعلکم تتقون، تا روح تقوا در شما زنده شود. اگر این روز روزهای ماه رمضان همراه شود با آموزشی در باره تقوا، اون علم و اون عمل وقتی به هم آمیخته شود مسلماً محصول بسیار عالی خواهد داشت. این نکته اول که چرا ما به سراغ بحث‌های پرهیزگاران می‌ریم. و اما نکته دوم این است که در ترازوی سنجش ارزش‌های اسلامی سنگین‌ترین وزن برای ارزش تقوا. شاهد این سخن هم همون آیه معروفی هست که به صورت شعار مسلمین در آمده است: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با شخصیت ترین، با ارزش ترین، والاترین شما در پیشگاه خدا با تقوا ترین شما. یعنی در نظام ارزشی اسلام ارزش تقوا بالاتر از علم، بالاتر از ذل، بالاتر از ایثار، بالاتر از همه چیز است. ارزش تقوا بالاترین ارزش ها. به این دو دلیل است که بحث های تقوا خیلی مناسب است در این گونه جلسات تعقیب بشود و به خواست خدا بتوانیم خودمون رو بر اساس آن بسازیم. و اما یه جمله هم درباره تفسیر تقوا عرض کنم، هرچند در بحث‌های دیگر هم در این زمینه بحث داشته ایم. تقوا را در یک کلمه می شود خلاصه کرد: تقوا مساوی است با نیروی بازدارنده. اگر نیروی بازدارنده در وجود انسان پیدا شد، در مقابل هوا و هوس‌ها، در مقابل شهوات، در مقابل طغیان و سرکشی غرائز، اگر یه نیروی بازدارنده در انسان پیدا شد، اسم این نیروی بازدارنده در منطق اسلام و قرآن تقوا. و این تقوا سلسله مراتب داره. مرتبه هست مادون عدالت هست، انسان با تقوا، اما به حد اون عدالت شرعیه که در رساله ها نوشته می شود نرسیدن. مرحله هست در سرحد عدالت، مرحله بالاتر از عدالت، مرحله بالای تقوا، مقام عصمت است، مقام عصمت انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام. اون هم نوعی تقوا، نیروی بازدارنده قوی و محکم که به هیچ وجه اجازه گناه نمیدهد و امام و پیغمبر رو از گناه حفظ میکند. این نیروی بازدارنده نامش تقواست. و تمام ارزش وجود انسان مؤمن و مسلمان با همین نیروی بازدارنده است که البته از ایمان سرچشمه میگیرد و خودش هم سرچشمه ایمان والاتر است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هم از ایمان سرچشمه میگیرد و هم سرچشمه ایمان هست. در اینجا یه مثالی عرض کنم، گمان میکنم مثالی است گویا برای همه، مخصوصا برای جوانان عزیز که عرایزم رو میشنوند. این نیروی بازدارنده تقوا در حقیقت مانند حدهای نیرومندی است که در برابر آبهای سرکش و سیلابهای ویرانگر ایجاد میکنه. سابقه بر این سیلهای ویرانگر از فلان نقطه حرکت میکرد و هر چیزی در مسیر خودش پیدا میکرد در هم میکوبید و نابود میکرد. افرادی از بشر پیدا شدند در مسیر این سیلاب ها حدهای نیرومند ایجاد کردند. سیلاب ها آمد و پشت این صدهای نیرومند متراکم شد. بعد از آنی که مهار شد توانستن فرمان به این سیلاب بدهند. در مسیر کشاورزی، آبیاری، تولید برق، به حرکت درآوردن کارخانه های عظیم، از همین سیلاب سرکش و طغیانگر و ویرانگر استفاده شد. این صد نیرومند در وجود انسان در مقابل سیلاب ویرانگر هوا و هوس، این صد همون صد تقوا. وقتی این صد تقوا رو ایجاد کردی، این سیلاب خروشان که میاد پشت این صد متمرکز میشه. اولین کاری که میشود مهار میشود و جلو ویرانگری اون گرفته می شود. و دومین کاری که می شود از این سیل ویرانگر نتیجه مثبت خواهی گرفت. امروز این معنا ثابت شده. اون شهوات و طغیان احساساتی که در انسان به وجود میاد، این یه انرژی بسیار نیرومند روانی انسان. اگر این انرژی رو رها کنید ویرانگر، اما اگر این انرژی آمد پشت صد تقوا متراکم شد، نه تنها ویرانگر نداره، سازندگی هم خواهد داشت. این که مرتازها کارهای مهمی انجام میدن، گاهی هیچ ایمان به خدا هم ندارن، فلسفش همینه. اونا این انرژی های خودشون رو متراکم کردن و متمرکز کردن، به وسیله این انرژی یک کار فوق العاده انجام میده. من و شما هم اگر انرژی های سرچشمی که از طغیان هوا و هوس ها سرچشمه میگیرد، در پشت صد نیرومند تقوا متمرکز کنیم، با اون میتونیم خیلی کارها بکنیم. یعنی می توانیم مسائلی را با چشم دل ببینیم که از افراد دیگر ممکن است پنهان باشد. همین انرژی های متمرکز شده پشت صد تقوا تبدیل به استعدادهای مهمی ممکن است بشود در جنبه های مختلف. بنابراین اونهایی که با هوا و هوسشون مبارزه می کنند و به وسیله تقوا اونو مهار میزنن، همون انرژی ها رو تبدیل به یه استعدادهای مهمی میکنن که با اون استعدادها میتوانن بسیاری از کارهای مثبت و مهم رو انجام بدهن. بنابراین تقوا در یک کلمه فشرده کوتاه یعنی نیروی بازدارندهی که میتواند جلوه طغیان هوا و هوس را بگیرد. تا اینجا اصل خطبه را دانستیم، دلیل انتخاب خطبه معلوم شد. تفسیری مختصر و کوتاه و گویا درباره تقوا داشتیم. حالا برمیگردیم و گوش جان به سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام که مطابق این خطبه از اون حضرت نقل شده است فرا می دهیم. فرمود: عباد الله، عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن و تجلب الخوف فظهر مصباح الهدى في قلبه و اعد القرا لیومه نازل به. مخاطب در این خطبه بندگان خدا هستند. چه تاج افتخاریست بر سر یک انسان که مشمول این خطاب باشد: عباد الله، بندگان خدا. بنده خدا بودن برترین افتخار یک بشر است، یعنی کسی که ارادش تسلیم اراده خدا باشد، خواستهایش محو در خواست و مشیت خدا باشد، غیر از آن چه خدا میگوید نگوید و جز آن چه او میخواهد نخواهد. عباد الله، بندگان خدا، محبوب ترین بندگان حق در نزد حق بنده ایست که دارای این صفات باشد. علی علیه السلام طبق این خطبه داره اون چهل صفت رو که برای بندگان خاص خدا یعنی پرهیزگاران است شرح می فرماید. بنده ایست که دارای این صفات باشد، اولین صفت اعانه الله علی نفسه، خداوند او را یاری کرده است بر نفسش، یعنی بر خودسازیش، بر تحصیل نفسش. چه رقم خدا او رو یاری کرده است؟ از طریق توفیق و از طریق توانایی بر اطاعت و بندگی خدا و ساختن خیشتن و مهار کردن هوا و هوا. مسئله مهمی که در اینجا هست این تعبیر به اعانهوه. اعانهو در اینجا یه تعبیر بسیار پرمعنی. اولین درس از مکتب مولا علی علیه السلام این کلمه اعانهوه. معنی اعانهو این است که خداوند کارش یاری دادن، قدمهای اولی از سوی شما باید برداشته شود، قدم رو شما بردارید، تصمیم بگیرید، برنامه ریزی کنید، راه بیفتید، مسیر انتخاب کنید. خداوند وقتی آمدید تو مسیر شما رو یاری می کنید. بنده یه گوشه بنشینم و هیچ گامی بر ندارم، نه اراده‌ای، نه تصمیمی، نه برنامه‌ای، نه حرکتی، بعدا انتظار داشته باشم همه چیز رو به راه بشود و همه مشکلات حل بشه. محال است، محال. سنت خداوند در عالم آفرینش این نبوده و این نیست. دیشب برادری آمده بود سوال میکرد، میگم من هر چه دعا میکنم چرا مستجاب نمیشه؟ چی دعا داری میکنی مستجاب نشده؟ دعا کردم خداوند قلب منو پاک رو روشن کنه و شرح حضر به من بده و معلومات زیادی به من بده. هر چه دعا میکنم این دعا مستجاب نمیشه. بعد گفت کم کم دارم از خدا گله‌مندم میشم که چرا این همه دعا رو میکنم مستجاب نمیشه. من در خانه هر کسی رفته بودم اینقدر ناله زده بودم و اینقدر دعا کرده بودم مشکل من حل میشد، پس چرا در خانه تو آمدم جواب به من نگفت؟ گفتم برادر، من یه مثال برای تو میزنم. اگر یک کشاور در کنار زمین زراعتیش یه سجاده فهم کنه، اون مفاتیح الجنان هم بذاره کناره، مشغول دعا و توسلات و هر چه دعا برای توسل هست بخانه، هر چه نماز و اطاعت، بعد بگه خدایا از این زمین پهناور زراعت فراوان عائد من، اما نه زمین را شخم زده، نه بذری افشنده، نه آبیاری کرده، هیچ کاری نکرده، فقط سجاده پهن کرده و دعا کرده و توسل، بقیه شما دارین این شخص مستجاب میشه. اصلا دعای این شخص منطقی است به نظر شما یا نه؟ باید زمین رو شخم بزند، بذرافشانی بکند، آبیاری بکند، در موقع سمپاشی سمپاشی بکند، علفهای مزاحم رو بزند، آن چه در توان داره انجام بدهد و دعاش کنه، خداوند یه همچین دعایی رو مسلم مستجاب خواهد کرد. برادر تو رفتی درس میخونی؟ گفت نه درس نمیخونی، نه مطالعه، نه درس، نه زحمت، نه تلاش، نه کوشش. خدایا علوم اولین آخرین رو بر قلب این بنده بیانداز. این دعا مستجاب میشه؟ نه. این نکته مهم اسلامی و تربیتی در این کلمه کوچکی که علی علیه السلام در این خطبه به کار برده منعکس شده است. چی می‌فرماید؟ ان من احب عباد الله الیه عبدن اعانه الله علی نفسه، خداوند بهش کمک میکنه برای خود سازی کردن. کار خداوند کمک کردنه، یعنی تو برخیز و تصمیم بگیر و برنامه بریز و راه بیفت و آنچه در توان داری برای ساختن خودت به کار بگیر، بعدا هم دعا کن و خداوند به تو کمک میکنه. مصداق اعانه الله علی نفسه میشه. بسیار خوب، این صفت اول و گام اول که فهمیدین گام گام اعانته و نقش رهبری خداوند و انبیا، نقش رهبری کردن، رعانت کردن و کمک نمودن. در مرحله بعد می فرماید فتش عدن اون. دومین صفت او این است که در درون جانش غم و اندوهی را نهفته. دومین صفت پرهیزگاران غم و اندوه هست، اون هم در درون جان. استشعره از ماده شعار، همان گونه که در بعضی دیگر از بحث ها عرض کردم، شعار به معنی یک چیز ظاهری نیست، شعار یعنی یک چیز درون. از ماده شعر گرفته شد، اون لباسی که به پوست تن انسان، به موی تن انسان میچسبه، عرب به اون شعار میگه، یعنی لباس زیرین. شعارهای ما هم در برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وقتی شعار است که از درون جان ما سرچشمه بگیرد، نه از زبان ما سرچشمه بگیره، بلکه از درون جان باشه. فتش علالحب یعنی غم و اندوهی در درون جان ذخیره کرده. غم و اندوه چرا؟ مردم کوشش میکنن اندوه از خودشون دور کنن. علی علیه السلام که جان به فدای سخنان انسان سازش باد، روی مسئله غم، اون هم غم در درون جان، تکیه کرد. ببینید برادرها، غم و اندوه دو گونه. یک غم و اندوهی داریم برای مسائل مالی که بیشترین غم و غصه های ما رو همین غم و غصه ها تشکیل میدهد. اگر اون روز چنین میکردم، فعلا چنین منافع عائد من بود. اگر فلان راه رفته بودم، فلان درآمد رو داشتم. اگر چنین میکردم چنان میشد، اگر چنان میشد چنین میشد. می نشینم یه تحلیل هایی می کنم و غم و غصه می خورم، یه فلان مسائل مادی از دست من رفته و از اون محروم شد. و این غم و اندوه عجیبی هست که مردم دنیا از اون رنج می کنند. و اگر تعجب نکنید، دانشمندان میگن بیشترین بیماری های مردم دنیای امروز بیماری های روانی که از این غم و اندوه های مادی سرچشمه می. این غم و اندوه ها نشانه شخصیت انسان نیست. قرآن مجید یه نسخه ای نوشته است برای از بین بردن تمام این غم و اندوه ها، همین هایی که مردم به خاطر اون میرن متوسل به پزشکان روانی میشوند و روانشناسان و روانکاران و هزار گونه مشکلات. قرآن یه نسخه کوچک اما چقدر پر محتوا برای این غم و اندوه های مادی نوشته و میخواد تو رو خالی از غم و فارغ از اندوه کند. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. خداوند این دستورات رو به شما میدهد برای اینکه بر گذشته غصه نخورید و اون چرا هم دارید به آن دل بسته و وابسته نباشید. آنچه مایه غم و اندوه هست این وابستگی ها، دل بستگی ها. وقتی از دست می رود انسان در میان امواج غم و اندوه گرفتار. اما اگر جهان بینی اسلامی پیدا کنه و تمام مواهب مادی را امانت های خدا در دست خودش بداند و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، همه اینها امانت های خدا، نه وقتی داره دل بستگی دارد نه وقتی از دست می رود غم و غصه وجودش را احاطه می کنی. فرض کنید یک کسی امروز در خانه شما را زد، آقا شما آدم بسیار امین درستکاری هستید، ما 50 کیلو طلا و جواهرات آوردیم خانه شما امانت بذاریم، بعدم میام از خدمت شما میگیم. شما 50 کیلو طلا و جواهرات آورید تو خانه گذاشتی، امانت مردم، خیلی خوشحال هستی؟ نه، چه خوشحالی داری؟ امانت. پس از آمدن 50 کیلو طلا و جواهرات رو آقا لطفا امانت ما رو بدید. بسم الله. اما قصه میخورید چرا گرفتن؟ نه، اگر یک چنین جهان دینی مردم پیدا کنن همه مواهب مادی رو امانت های خدا بدانن، میشن مصداق این آیه. و این نسخه حیات بخش رمزدای اندوه نابود کنه قرآن در حق اونها صادق میشه. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، بر گذشته ها اندوه نخور و آنچه را هم داری دل بسته و وابسته به آن مباد، زیاد خوشحالی مکن. پس غم و اندوهی که در این خطبه مطرح است غم و اندوه مادی نیست. اگر غم و اندوه مادی نیست چیه؟ یه سلسله غمهای معنوی که من 4 نمونه از اون غمهای معنوی که مسلماً منظور کلام مولاست و شاید فراتر از اینها هم باشد اشاره می کنم. اولین غمی که محبوبه و مطلوبه غم مظلومان و ستم دیدگان جهان. در این دنیایی که ما زندگی می کنیم مظلوم بسیار است. اقوامی زیر فشارهای ابر قلدرها و ابر جنایتکاران دنیا هستند. من چگونه میتوانم نام خودم رو مسلمان انسان بگذارم و در غم مسلمانان فلسطین که سرزمین های اونها اشغال شده است شریک و سهیم نباشم؟ در غم برادران و خواهران افغانی، در غم تمام مردم تحت ستم دنیا چگونه می شود انسان باشم و قلبم از غم مظلومان در محیطم، در خارج از محیطم تهی باشد؟ این اولین غمی که هر انسانی باید داشته باشد. دومین غم، غم گناهانه. من گناهانی انجام دادم، هرگاه به خاطر اون گناهان به خاطرم اون گناهان بیاد در غم و اندوه فرو می‌روم. سومین غم، غم فرصت‌های از دست رفته سعادت ساز زندگی من هم. فرصت‌های در دست من بود و اینها انسان ساز بود، زندگی ساز بود، سرنوشت ساز بود. این فرصت ها رو از دست دادم. اگر من این غم ها رو داشته باشم، این غم ها چرا روش تفیه شده؟ اونم دومین قدم. اول کار بحث غم، فتش علال حض، رنگ در درون جان. میدانید چرا؟ جوابش یک جمله از غم عامل حرکت. ما اول راهیم، با این چرخهای وجود ما راه بیفته، یکی از عوامل نیروهای محرکه اون غم. این غم و اندوه یعنی نسبت به چیزی انسان حالت منفی به خودش پیدا کنه. معنیش این است نسبت به نقطه مقابل حالت مثبت پیدا کنه. معنیش این است بکوشد اون حال رو تبدیل به این حال کند، یعنی بکوشد حرکت. غم مظلومان عامل حرکت برای یاری اونها، غم گناهان عامل حرکت برای توبه، غم فرصت‌های از دست رفته انگیزه حرکت برای استفاده از فرصت‌های آینده. تمام این غم‌ها انگیزه‌های حرکت و نیروهای محرک چرخ وجود انسان است و لذا این غم‌ها نه تنها عیب نیست بلکه بسیار هم اهمیت. بعد سوال کردن برادرمون، امام می فرماید ما فاتن مزا و ما سیعتی کف ای، این ما فاتن مزا گذشته گذشت از کردم برای امور مادیه لکیلا تعصاو علا ما فاتن، اما فرصت هایی که از دست دادم اگر قصدش رو بخورم نتیجهش این میشه میچسبم به فرصت های آینده، مبادا اینا از دست بدید. اینا سازنده است، اون جنبه های مادی بود، اون جنبه های معنویه. فاتن مزا گذشته گذشت از کردم برای امور مادیه لکیلا تعصاو علا ما فاتن، اما فرصت هایی که از دست دادم اگر قصدش رو بخورم نتیجهش این میشه میچسبم به فرصت‌های آینده، مبادا اینا از دست بدید. اینا سازنده است، اون جنبه های مادی بود، اون جنبه های معنویه. این سه قسم از غم‌هایی که برای انسان استخاره، و اما ما فوق اینها چهارمین قسم که از همه مهمتر است، غم عشق خدا و هجر ملاقات خدا. این غم عشقی که شعرا این همه در اشعارشون روش تکیه می کنن و میگن از هر لذتی بالاتر لذت غم عشق است. غم است، اما غمی است که انسان دوست نداره از این غم جدا بشه. این غم عشق خدا، این غم هجر خدا، این غمی که در دلهای اولیاء الله بود، این غمی که در روایتی که الان برای شما میخوانم دارد، اگر گلهای اولیاء خدا از غم تویی بشود دادشون بلند میشود فریاد میزنن و خدا اون غمو میخوان. این همون غم عشق است. تا کسی به این مرحله نرسه و لذت این غم رو نچشد نمیداند این غم معنیش چی. اجازه بدید من یکی دو تا حدیث درباره مسئله حزن و مسئله غم و اندوه در این زمینه بخوانم و این بحثمون تا حدودی تکمیل بشود. حدیثی از امام سجاد است در جلد 69 بهار الانوار صفحه 28. قال علی بن الحسین علیه السلام ان الله يحب كل قلب حزین، خدا دوست دارد غم محزون را، دل محزون را، قلبی که با غم آمیخته باشد، در اون غم مظلومان باشد، در اون غم گناه باشد، در اون غم عشق خدا باشد. خدا یه چنین قلبی رو دوست می‌دارد، قلبی که از این غم‌ها تهی‌ست. این قلب نیست، این یک قطعه سنگ بی ارزش است. این قلب رو باید دور انداخت، باید قلب دیگر تهیه کرد که کانون این غمها، این حزنهای مقدس باشد. حدیث دیگر دارد ام صادق علیه السلام، اینم در همون جلد بهار الانوار صفحه 70. الحزن شعار العارفین، حزن و غم در درون جان عارفان و شعار عارفان. لکثرت واردات الغیب علا ترائره، هرچه واردات غیبیه، الهامات الهیه، مواهب معنویه بر قلب اونها وارد می شود، این قلب حزین‌تر و غمین‌تر بعد فرمود ولو حجب الحزن عن قلوب العارفین ساعتا لاستغاثوا، اگر یک ساعت غم و اندوه از دلهای عارفان برداشت شود استغاثه می کنند، فریاد می زنند و از خدا این غم را می طلبند. پس دومین صفت پرهیزگاران همین صفت غم و اندوه بود که شاخهایی از این غم و اندوه رو عرض کردم و فلسفه اصلی اون هم این است که عامل حرکت و نیروی محرک است. و اما سومین صفت رو عرض کنم و بحثمون رو انشاءالله ادامه میدیم در جلسات آینده، هرچند در این جلسه کمی بحث رو من کوتاه‌تر عرض کنم. سومین صفت فرمود و تجلب الخوف، در درون دل غم، در بیرون خوف و ترس. جلباب که تجلبه از ماده جلباب گرفته فقط به معنی چادر نیست، معمولا میگن جلباب یعنی چادر، نه، جلباب هر پارچه ایست که همه بدن رو بپوشانه. چادر جلباب، یه عباری رو انسان به دور خودش میپیچه، یه پتوی رو به دور خودش میپیچد، اینا میگن جلباب. مطابق این خطبه علی علیه السلام میفرماید غم لباس زیرین اونهاست و خوف و ترس لباس رو این و تمام بدنشون رو در پوشش فرو بردن. منظور از این خوف چیست و باز چرا خوف انتخاب شده؟ چرا خوف لباس بیرون است و غم لباس درون؟ اینا سوالاتی است که تمام رو در چند جمله عرض کنم. و اما خوف من یه ترس مادی نیست، انسان با ایمان از غیر خدا نمی ترسد. اگر تمام نیروهای عالم جمع بشوند، یک انسان با ایمان در مسیر انجام وظیفه‌اش در مقابل اونها قرار بگیرد، ترس و وحشتی به خودش راه نمی‌دهد. مگر بمب اتم چه می‌کند؟ بمب اتم انسان رو نابود می‌کنه، تبدیل به غبار می‌کنه، تبدیل به بخار می‌کنه. برای انسان با ایمان که شهادت رو اولین گام سعادت خود در مسیر آخرت می‌داند، هر چی ایجاد نمی‌کند این بمب اتم. بنابراین ترس از امور مادی، از غیر خدا در قاموس مردان و زنان با ایمان مطلقا نیست. این در باره ترس از ماسود و پس ترسی که اونها دارن ترس از چی؟ ترس از خدا. ترس از خدا یعنی چی؟ یعنی ترس از این که وظیفه عبودیت و اطاعت و بندگی را انجام نداره. ترس از ترک وظایف بندگی، ترس از ترک اطاعت خدا. این مسئله ترس هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم نیروی محرکه. دیده در اون مواقعی که مثلا مملکتی مثل کشور ما در اون سالها و در اون روزهای حساس به خاطر رفتن به سوی اسلام و انقلاب اسلامی مورد هجوم جنایتکاران جهان از شرق و غرب وارد واقع شد، در اون موقعی که آژیر خطر می‌زدند، خب عقل می‌گوید ولو این که از غیر خدا نباید ترسید، اما بیهوده هم انسان نباید خودشو به خطر بیندازد. در موقعی که آژیر خطر می‌زدند یه حالت ترس پیدا می‌شد، ترس در مقابل این عوامل مزاحم. و این عامل حرکت میشه. افراد هر چی بیشتر میترسیدن سریعتر میدویدن. یعنی ترس عامل حرکت، ترس بیشتر حرکت سریعتر قاطعتر جازمتر. در مورد ترس از خدا مثلا همین، من وقتی از خدا میترسم این ترس عامل حرکت من میشه. من از گناه میترسم، من از قصد حقوق مردم میترسم، من از احتکار و ربا میترسم، این باعث حرکت من میشود به سوی نفس. یا من از دروغ میترسم، از غیبت میترسم، این یه عامل حفاظت من میشه در مقابل این گناه ها. پس اگر در آغاز بعد از آن که مسئله اعانت و مولا عنوان کرد، مسئله غم درون، مسئله حزن بیرون، مسئله خوف بیرون مطرح کرد، برای اینکه اینا عامل حرکت در وجود انسان است، ما میخواهیم در مسیر تقوا انشاءالله در این جلسات گام برداریم، خودمون رو بسازیم. اولین کار باید این موتور به حرکت در بیاد، ما در این مسیر بریم، از منزلگاه ها عبور کنیم. عامل حرکت ما فعلا اون غم ماست در درون جان و اون خوف است در بیاد. اما چرا غم در درون و ترس در بیرون؟ برای این که اثر ترس در حرکات انسان ظاهر می شود، اثر غم در تصمیم گیری ها. غم تأثیر می دارد، شما تصمیم گیری کن در درون جان. و اما خوف از عوامل مزاحم که پیدا کردی، عامل حرکت در بیرون می شود و اینها دست به دست هم می دهند و شما رو از نظر نیت و اراده و از نظر گام های استوار بیرون و داره به حرکت. من در اینجا دو حدیث در باره خوف بخوانم و این بحث رو تا همینجا که نیروی محرکت پایان. حدیثی داریم از وجود مقدس رسول خدا خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود من کان بالله اعرف کان من الله اخرف. هرچه مقام معرفت انسان بالاتر برود، مقام خوف انسان بالاتر. هرچه مقام خوف بالاتر، مقام تقوا بالاتر. اینا علت معلول یک دیگر هست. نخست معرفت و به دنبال اون خوف و به دنبال اون تقوا. مسیر جاده کاملا روشن. و اما حدیث دوم، فرمود ثلاثون منجیات. رسول اکرم فرمود سه چیز است انسان و از تمام خطرهای معنوی و انحراف ها و سکوت و سقوط در ترسگاه ها، این سه چیز نجات. بشنویم و به قلبمون بسپاریم و از امروز انشاءالله مسیرمون رو بر اساس اون تنظیم. فرمود خوف الله فسر، ترسیدن از خدا در تنها، در اونجایی که پلیسی نیست، نیروی مردم، کسانی که انسان رو در واقعی از اونها دارد حضور ندارد. خوف الله فسر کن نکن ترا اون چنان از خدا به ترس که گویا خدا را با چشم میبینی مشاهده میکنی. خوف الله کن نکن ترا فیلم تکن تراه و فیلمه و یراه. اگر تو خدا رو نمیبینی، اما ایمان جای خدا تو رو میبینه یا نه؟ پس تنهان آشکار برای من و تو فرقی میکنی. برای اون که آگاه اسرار نهانه است، عالم سر و خفیات است، همه جا رو میبینه به یک ثانه، من خودم رو در پیشگاه اون میبینم، این عامل تربیت منه. و اما دوم و الالف رضا و الغضب، در اون جایی که از کسی خوشحالی، در اون جایی که از کسی بدحالی، در اون جایی که دوست توست، در اون جایی که دشمن توست، اگر توانستی عادلانه در هر دو یک جا قضاوت، داوری تو در هر دو جا یکسان بود، این وسیله نجات تو از خطرات دنیا و آخرت هم. و اما سوم و القصد و فلغنا و الفهم، میان روی رو فراموش نکن، نه تنها در اون موقعی که در تنگنا هستی میان رو باش، در اون موقعی هم که وقت مرتب غنی هست، در اون وقت هم میان روی رو فراموش نکن. خداوند در عظمت این ماه مبارک رمضان سوگند می‌دهیم ما را موفق به گام برداشتن در مسیر این برنامه تقواساز مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.